الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين مولانا وقائدي مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن بذلك من المؤمنين والعاملين إن شاء الله امیدوارم خداوند نظر لطفش رو به این مجلس بیفکند و دلهای همه ما را به نور ایمان و تسلیم به رسولش و محبت آل رسول منور سازد اجماعا صلوات کلمه حق بر زبانم جاری شود و در دل دوستان حق قرار بگیرد صلوات دوم رو جلیتر امروز روز جانسوز رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است روزی که اهل بیت عصمت و طهارت و دلهای همه اصحاب مؤمن و پاکش غمگین شد و همه در غم ماتم فرو رفتند چرا؟ چون که می دانستند بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنین به حق و اون کسانی که واقعا ایمان آورندگان به الله و رسول الله هستند در استضعاف تمام قرار خواهند گرفت بعد از اون عزت کامت بعد از آن بزرگواری و احترامی که در حیات رسول الله داشتند اهل بیت پس از او همه به قول دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها ولقد استضعفونا من بعدك یا ابتا این چگونه می شود که یک پیامبر به این عظمت و کاری به این بزرگی را در تاریخ بشریت به وجود بیاورد اون وقت هنوز بدن شریفش روی زمین مانده باشد و اشخاصی بروند و انقلابی به راه بیندازند که از اونجا ابتلاعات امت اسلام تا به امروز شروع شد محمد الا رسول از فَإِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده ماست، اگر او بمیرد یا کشته شود، اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، چپه میشید. و شدند انقلبتم علی اعقابکم. خب این انقلاب به برگشت، یعنی یک وقت انسان انقلاب میکنه، پیشرفت میکنه، یک وقت انقلاب میکنه، پسرفت میکنه. این انقلاب علی عقبیه به کی ضرر میرسونه؟ به خود اون کسی که شعور نداره و رسول الله را تنها میگذاره و دنبال کسانی میرود که او را به ویلات و بدبختی ها سوق دهد. اما خداوند هیچ ضرری به او نمیرسد از اینکه انسانهایی کنار بروند و عقب نشینی کنند. فلن یضر الله شیئا، اصلا شیء یعنی به مقدار کمی هم به خدا ضرر نمیرسونه. حالا میخوای مؤمن بشی به درد خودت میخوری، میخوای مؤمن نشی ضرر به خودت میرسونی، ضرر به خدا و دین خدا وارد نمیشود. امت یتیم شد بعد از رسول الله، امت گمراه شد بعد از آنی که وصی حق رسول الله را خانه نشین کردند و علی را ظلم کردند و حقش را غصب نمودند. امت به راه دیگری رفت، تک پاره شد تا 73 تکه. اون وقت از این 73 تکه فقط یکیش فرقه ناجی است، به قول خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ستفترق امتی علی 73 فرقه، کلها فی النار الا فرقه ناجیه. این فرقه ناجیه همون فرقه است که علی را مسلک خود، سلوک خود، راه خود و رسم و آیین خود بداند. یا عمار، اذا رأیت الناس قد سلکوا وادیا و علی سلک وادیا فسلک ما سلکه علی فالحق مع علی و علی مع الحق. یدور حیث ما دار، هر کجا علی بره حقم پشت سرشه، هر کجا حق بره علی هم پشت سرشه، اینا از هم جدا بشه و نیستند. پس قدر خودمون رو بدونیم، ارزش شیعه علی بودن را بدانیم. یکی از علمای بزرگوار، از اون علمایی که دلش برای امت میسوزه، برای که عالم بر دو قسمه، یه عالمی است که مثل شمع میسوزه و برای دیگران میخواد روشنایی بده، درد دلش رو تحمل میکنه برای هدایت دیگران، و یک عالمی هست که براش مهم نیست مردم در هر حالی باشن، در هر آتشی میخوان بسوزن، مهم این است که آقا بهش بگن عالم، دستشم ببوسن، پیشونیشم بوسه بزنن و الی آخر. میخوام بگم اون علمایی که دلشون میسوزه، اومد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این قصه مال 14 قرن قبل نیست ها، این قصه مال قرن خودمونه. اومد حرم حضرت رسول اکرم و در مقابل ذریح شریف آن حضرت استاد. دلش میسوخت برای امت، دلش میسوخت برای انسانهایی که در جهل و زلالت و تاریکی به نام اسلام علیه هم دیگر نقشه میریزند و فتنه آفرینی میکنند. گفت یا رسول الله، میخوام بدونم که تو از امتت راضی هستی یا نه. یا رسول الله با من سخن بگو، با من دلسوخته جواب بگو که آیا از مردم مسلمان زمان من راضی هستی یا نه. جوابم رو از قرآن میخوام بشنوم. قرآن رو باز کرد، تفعل به قرآن کرد. اولین آیهی که آمد و قال الرسول، بقیه شو بخونم. بقیه آیه این است: و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مهجورا. از اون زمان خبر این زمان داد، قوم من از قرآن دوری کردند، از قرآن هجرت کردند. شکایت می کند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ای خدای من، ای پروردگار، ان اتخذوا القرآن مهجورا. ببین قوم منن، نسبت میده به خودش. ان قومی، قوم من، امت من، اما امت و قومی که اتخذوا القرآن مهجورا، از قرآن هجرت کردند. وضع امت اسلام در هر کجا که شما نگاه کنید، چه در گذشته چه در حال و در زمان حاضر، یک وضعی است که قلب مبارک رسول الله را درد آورده است، دل آن بزرگوار را خونین کرده است. وقت آیا ما هم در همین مسیر خدای نخواسته قلب مبارک آن حضرت رو بازم درد بیاوریم؟ ما که معتقدیم رسول الله زنده است، میبیند، میشنود، حاضر است، ناظر است، شاهد است. این رسول الله را، این پیامبر بزرگوار که ما را از گمراهی نجات داده و برای بهشتی شدن من زحمت کشیده، آیا انصاف است که قلب مبارک او، انصاف است روح پاک و پرپرواز او درد بیاوریم؟ خیلی بی انصافی است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما دستوری آورده است که باید به این دستور عمل کنیم تا او را راضی کنیم و خدایش هم از ما راضی شود. قرآن دستور خدا و رسول خداست. فرمایشات آن حضرت و رهنمودهای حیات بخش اهل بیت او همه برای ما دستور زندگی است. کجا داریم میریم؟ اگر امت 73 تکه بشوند، یک تکشون نجات میابند و اون تکه ایست که در ارتباط با علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، پس علی محور و میزان است و هر کسی که علی را امام خود بدوند باید ما او را قبول داشته باشیم. دیگه چرا شیعان علی اضافه بر اون 72 تکه دیگر خودشون را هم تکه پاره کنند؟ این در خط اون، این مقلد این، این کذا، اون کذا، این تکه پارگی ها در فرقه ناجیه یک فتنه ایست که باید انسانهای عاقل و علمای عامل جلوی این فتنه رو بگیرند. با چی؟ با تسلیم شدن، با تواضع داشتن، با پذیرفتن آنچه که خدا و رسول خدا میگوید، نه آنچه که من میفهمم و او میفهمد. بگی من فسر القرآن برأیهی فلیتبوأ مقعده من النار. من بر اساس گمان، بر اساس حرفهای غلط، خبرهای نادرست مسائل رو تحلیل کنم و بر اساسش موضع گیری کنم و عمل کنم، این غلطه. ببینیم ائمه چی گفتن، ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم رسول الله چه سیره ای داشتند و چه اخلاق و چه کردار و چه رفتاری داشتند. اون رو باید برای خودمان درس و پند و اندرز باشد. موعظه و مدرسه ما در دنهای اخلاقی رسول الله رو باید پیدا کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران چگونه برخورد میکرد؟ ببینید 3 نفر قصد کشتن رسول الله دارن، ترور میخوان بکنن رسول الله، نقشه ریختند و دارن میان. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرستاد برو اونها رو قبل از که برسن و جنایتشون رو مرتکب بشن جلوشون بگیر. علی علیه السلام وارد میدون شد، رفت اونجایی که این 3 نفر مخفی شدند، اعلان وجود کرد که علی آمده است، تسلیم بشوید. جنگیدند، علی هم جنگید. بالاخره اینها را اسیر کرد. علی علیه السلام 3 نفر را به اسارت گرفت. بعد از این که اول از اونها تسلیم خواست، قبول نکردن، جنگید و در جنگیدن اونها را خلع سلاح کرد، آوردشون خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به اولی گفت ایمان بیار به اسلام تا تو را عفو کنیم، چون که قصد کشتن رسول الله داشت و تسلیم هم نمیشد، به اسارت آوردن او را. گفت من هرگز به خدایت و رسالتت ایمان نمی آورم. هر کاریش کرد دنبال یک بهانه ای بود رسول الله که از او بگذره، قبول نمی کرد. گفت گردنت زده می شود، گفت بزنید، من ایمان نمی آورم. علی جان بزن گردنش، زد. دومی، شما ایمان می آورید، عذرخواهی می کنید؟ گفت هرگز، منم بفرست به همون راهی که اولی رفت. علی جان گردنشو بزن، زد و این دوتا رو به جهنم فرستاد. سومی، شما چی میگید؟ گفت منم به اون دوتا ملحق کنید، من ایمان بیاور نیستم. رسول الله صلی الله علیه و آله سلم دستور داد ببرینش، این هم ملحقش کنید. جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خداوند به تو سلام میفرسته و میفرماید از این عفو کن، هر چند رسالت ما را قبول نداره، هر چند کل شقی میکنه و ایمان نمیاره، از او بگذر. چرا؟ چون که در میان اهل و قومش خوش اخلاقه. خداوند به خاطر خوش اخلاقیش او را بخشیده. بگذار مشرک باشه، مهم نیست، مهم خوش اخلاقیشه. علی جان او رو برگردون، چی شده؟ گفت جبرائیل آمد و این گونه به من گفت. این مشرک تعجب کرد، گفت پس شما خبر دارید که من در خانواده ام خوش اخلاقم، کی به شما خبر داد؟ گفت همون کسی که منو بفرستاده. گفت پس الان من ایمان آوردم که تو رسول خدایی. این اخلاق رسول الله و اخلاق را احترام می‌گذارد، حتی اگر طرف مشرک باشه. اگر اخلاق نیک داشت، نگو مشرکه، نگو مسیحیه، نگو یهودیه، نگو مقلد فلانه. اخلاقش رو ببین. خوشا به حال اون کسانی که میدونن چی دارم میگم. باز هم بگم بهتون، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیر درختی روی تپه یعنی بلندی نیمه کوه مرتفع دراز کشیده بود، آفتاب گرم بود، زیر درخت دراز کشیده بود. یکی از مشرکین آمد شمشیر به دست، خواست رسول الله را بکشد. خوب دقت کنید، اخلاق پیامبرتون رو یاد بگیرید. آهسته آهسته آمد، یک پا این طرف رسول الله و یک پا این طرف، نوک شمشیر رو گذاشت روی گلوی مبارک رسول الله. یک کمی حرکت داد، پیامبر چشمش باز کرد، دید مرگی که به گلوش رسیده. خوب دقت کنید، یک آدم مشرک آمده رسول الله رو بکشه، شمشیر گذاشته روی گلوش، دیگه جنایتی کامل واضح. چشمش رو باز کرد، دید قضیه خطرناکه. مشرکه گفت یا محمد من ینقذک منی، کی تو رو نجات میده از من؟ پیامبر صلی الله علیه و آله سلم یک تبسم میکردن، گفتن الله. در همین حال یک خنده ای کرد اون مشرکه، که با این خنده کردن سنگی که زیر پاش بود حرکت کرد، پرت شد اون طرف، شمشیرش هم از دستش افتاد. پیامبر جهشی کردن، حرکتی کردن، شمشیر رو گرفتن و همین حرکت نسبت به مشرکه انجام داد. یه پا اینجا، نوک شمشیر روی گلوی مشرکه گذاشت. اون وقت پرسید از او و من ینقذک منی الان، تو کی رو نجاتت میده؟ من که خدا نجاتم داد، تو کی نجاتت میده از من؟ نگاهی به چهره پر نور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کرد این مشرک و گفت عفوک یا رسول الله، عفوت منو نجات میده. گفت بلند شو که دستت گذاشتی روی نکته اصلی. بلند شو، اینم شمشیرت به دستت بگیر و از اینجا برو. اومد این مشرکه پیش رفیق رفقاش، گفتن کجا بودی؟ معطل شدی؟ اومدم از پیش کسی که بهترین اخلاق دارد، بسیار مهربان، بسیار باگذشت اومدم از پیش محمدی که میخواستیم او رو بکشیم. قصه رو که نقل کرد اونها هم مسلمان شدن، تعدادی اومدن خدمت رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. صلوات دوم را جلی تر ببینید. اینها داستان هایی است که ما را تربیت میکنه، مسلمان های صدر اسلام را تربیت کرد رسول الله. اون کسانی که فقط خودشون رو نگاردند و فقط خودشون رو دوست داشتند، رسول الله اینها را گونه ای تربیت کرد که انسان دوست باشند و خودگذشت باشند. در یکی از جنگ ها تاریخ می نویسد نزدیک به 9 نفر از مسلمان ها جراحت بسیار عمیقی داشتن و خون ریزی کرده بودند. می دونید انسانی که در حال خون ریزی باشه خیلی تشنش میشه، هم جنگیده با اون مشکلات جنگ، جراحت ها و خون ریزی هم از یک طرف، این اشخاص رو حسابی تشنه کرده بود. میگوید یکی از مسلمان هایی که سالم بود آمد که اینها را نجات بده. اولی گفت که من فقط آب میخوام، تشنه هستم، رفت آب براش آورد. هم دومی که اون کنارش افتاده بود اسم آب شنید، گفت به من هم آب بده. اون مسلمان اولی گفت که من آب نمیخورم مگر برادرم اول آب بخوره. برد برای دومی، سومی شنید، گفت به من هم یه مقدار آب بدید. دومی گفت من آب نمیخورم مگر اینکه برادرم آب بخوره. و همینطور این به اون پاس میداد، این به این پاس میداد. وقتی که رسید به آخری، جان سپرد و آب به او نرسید، برگشت آب به بقیه بده، بقیه هم جان داده بودند. کاسه آب پر در دستش مانده، در اون لحظات سختی که انسان احتیاج به آب داره برادرش رو ایثار میکنه. پیامبر این گونه مسلمان هایی را تحویل جامعه بشریت داد که اسلام اگر تا به امروز مانده است به خاطر این گونه مردان فداکار و ایثارگر بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله سلم رحمت بوده، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت بوده برای همه انسانها، برای جنها، برای موجودات و همه عوالم، حتی حیوانات و بهائم، همه از رسول الله رحمت و مهربانی دیدند. وقت مسلمان باید ادعای تابعیت از این پشه باشه، اما خشن باشه، زشته، بده. المسلم من سلم الناس من یدهی و لسانه، مسلمان اون کسی است که انسانها از زبانش و از دستش جان سالم در ببرند. کجا هستن اون مسلمان ها امروز؟ متاسفانه کسی جان سالم در نمیبره از زبان بعضی انسانها، و اگر هم بتونند دست هم بلند میکنند. این کجاست از اون اسلامی که رسول الله اون را آورده است؟ خیلی باید تربیت بشویم و خودمون را بکنیم به رسول رحمتا للعالمین. این غوغایی گری، این خشونت و اهانت و تندی و عصبانیت علیه یک انسان، هرچند اون انسان هم اشتباه کند، یک عمل زشتی است که رسول الله آن را قبول ندارد. پیامبر ما پیامبر منطق، دلیل، برهان، اخلاق، حکمت، عقل و خرد بوده. پیامبر این گونه بوده است. اگر بحث داری بیا بحث کن، دلیل داری بیا جلو. علمای ما به ما یاد دادند نحن ابناء الدلیل نمیل حیث ما یمیل، ما فرزندان دلیل و برهانیم. دلیل و برهان هر کجا که ما را ببرد ما پشت دلیل و برهانیم. بیا بخوان، بیا یاد بگیر، بیا حوار کن، بیا مناظره و گفتگو کن، بیا بپرس. از پیش خود حرف زدن، تهمت زدن زشت است. معتقدی به حرف خودت؟ بیا جلو. خدا رحمت کنه شهید مطهری در دانشگاه تهران در زمان طاغوت یک سخنرانی کردن. رئیس کمونیست ها خیلی بدش اومد، شروع کرد دروغ پردازی و تهمت زدن به آیت الله مطهری. آیت الله مطهری خیلی مرد ملایی بود، خیلی آقا بود. پیغام فرستاد، گفت اگر مردی، اگر راست میگی بیا جلوی دانشجویان و طلاب دانشگاه با هم بحث کنیم، تو بگو ما میگوییم، تا عقل مردم حکومت کنه، قضاوت کنه، حقیقت روشن بشه. تاریخ می نویسد این کمونیست دیگه پیداش نشد، فرار کرد، از تهران هم رفت بیرون. چرا؟ چون که از منطق و دلیل می ترسه. ما فرزندان منطق و دلیلیم، علمای ما این گونه بودن. ما میگیم چرا وهابیون تهمت میزنن به شیعیان؟ خب بیان کتابهاشون بخونن تهمت نزنن. میگیم ای وهابی چرا میگی شیعه علی مشرک است؟ بیا بخون، بیا یاد بگیر، جواب تو از کتابهای ما، از قرآن و حدیث و عقل و خرد جوابهات رو بگیر، تهمت نزن. مگر ما این گونه نمیگیم برای وهابیون؟ اما متاسفانه در خود ما شیعیانی هستن که تهمت میزنن به بعضی ها، اما حاضر نیستن بیان حرفشو گوش بدن، ببین چی داره میگه این آقا. بیان کتابهاشو بخونن، بیان با او بحث کنن، نمیاد جلو. این همون کاری که وهابیت میکنه نسبت به تشیع، همین کار هم این آقا میکنه. زشت این روش. ما باید عاقل باشیم، تربیت بشیم در مکتب اهل بیت سلام الله علیهم. یک روز یک جوان، خوب این قصه رو گوش بدید، خیلی قصه جالبی. یک جوان آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت اتأذن لی بالزنا؟ یا رسول الله به من اجازه میدی اجلکم الله زنا کنم؟ عده‌ای از اصحاب در اونجا نشسته بودن، پریدن میخواستن کشیده بزنن به این جوان. اهانت میکنی، حرف زشت میزنی در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این چه حرفی است؟ اتأذن لی بالزنا؟ خوب دقت کنید، قصه جالبیه ها. بلند شدن میخواستن کشیده بزنن بیرونش کنن از مسجد، رسول الله گفت دست نگه دارید، ما اهل خشونت نیست. جوان حرفی گفته، بگذارید من جوابش بدم. جواب ما با منطقه، نه با تندی و دعوا کردنه. فعدناهو روایت میگه فعدناهو، یعنی اون جوان رو گرفت و کنار خودش نشان. ببینید رحمتن للعالمین یعنی چی. من متن عربی این روایت رو براتون بخونم، خیلی زیباست. در کتاب منتهى الآمال محدث قمی شیخ عباس اعلی الله مقامه، کتاب معتبر، روایت صحیح، میفرماید جاءه شاب و قال له یا رسول الله اتأذن لی بالزنا فنهره الاصحاب و اغلظوا علیه فدناه النبی منه، آوردش کنارش نشست و قال له. ببین منطق یعنی چی، باید قانعش کرد، جوونه، تو اگر دعواش کنی میره خرابتر میشه، تو باید او رو هدایت کنی. رحمتا للعالمین معناش اینه. اتحب، پیغمبر به این جوون گفت اتحب ان یزنا به امک او اختک او ابنتک او خالتک او عمتک، دوست داری؟ قال لا یا رسول الله، غیرتم اجازه نمیده این کار بد کسی با ناموس من کنه. فقال له کل الناس کذلک، همه این مردم اینطوره، هیچ کس راضی نیست که به ناموسشون شما تعدی کنید. وقتی که شما راضی نباشید دیگران هم راضی نیستن. میخواید با کی زنا بکنید؟ با هر کسی که بالاخره یه خواهر داره، یا عمه کسیه، یا خاله کسیه، یا دختر کسیه. پس همین گونه که تو راضی نیستی کسی این کار با ناموس تو کنه، تو هم نباید راضی بشی این کار با ناموس دیگران بکنی. ببین این جواب منطقیه، کل الناس کذالک. بعد ثم وضع یده المبارک علی صدره، دست مبارکش روی سینه این جوان گذاشت و قال اللهم اغفر ذنبه، گناهش رو ببخش، و طهر قلبه، دلش رو پاک کن، و حصن فرجه، فرجش هم پاک و منزه کن از زنا کردن. این جوان افتاد روی دست و پای رسول الله گریه کرد. ما این میخواییم، ما این رسول الله رو میخواییم، ما علمایی میخواییم که این روش رو در خدمت به جوانهای محرق و بحرین و کشورهای مختلف داشته باشند. ما میخواییم واقعا انسانهای گناهکار رو هدایت کنیم، نه انسانهایی که هدایت شدن و پای منبر امام حسین می آیند با یک حرفهایی اینها را به چشم هم دیگر بزنیم، اینها را علیه هم دیگر کنیم. این که هدایت شده نگهش بدار در ماتم حسین، برو برای اون جوانهایی که در خیابون ایستادند و مخدرات رو زیر تا زیر رد و بدل می کنند، برو اونها را هدایت، برو اون جوانهایی هدایت کن که وهابیون پولی بهشون میدن و اونها را وهابی می کنند، برو اون دخترانی را هدایت کن که زیر تا زیر خدای نخواسته ممکن است اسیر هوای نفس و لعبه دست دیگران باشند. ما خبرهایی داریم که اشخاصی از عربستان سعودی می آیند در هتل ها و اشخاصی دیگر دلالی می کنند، دخترانی را ماشین سوار می کنند می برند در هتل ها. این جنایته، این گناهه، علیه این شما باید عمل کنید، نه علیه یک شیخی که بعد از 21 سال زحمات آمده در اینجا میخواد یک مسئله بگه. هدایتی علیه این کار میکنید؟ این مروته؟ این غیرته؟ این شرفه؟ برو کار کن، جوانها را از آتش گمراهی هدایت کن. علیه شیرازی و شیرازی ها بسیج میشی، قدرتت رو جمع میکنی؟ این چه راهی است که شیطان داره میکشونه بعضی انسان ها را و از خودشان خبری ندارند؟ و باز هم میگویم حتی اون کسانی که طرفداری از بنده، طرفداری از شیرازی میکنند، حق ندارند به کسی از مراجع تقلید اهانت کنند. حق ندارند علیه مقام معظم رهبری و دیگر مراجع تقلید حرفی بزنند. همه باید مؤدب بشن، همه باید در مدرسه رسول الله خود را مؤدب بدونند و یاد بگیرند. رسول الله فرمود ادبنی ربی و علی ادیبی، من تأدیب شده خدا هستم و علی تأدیب شده منه. پس ما اگر شیعه علی هستیم باید ادب بشویم. امروز روز وفات رسول گرامی اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی در اون لحظه آخر زندگیش، درد و فشاری که بر بدن مبارکش آمده بود، اون زهری که در گوشت به او داده بودند اثر خودشو کرده بود، به بلال فرمود یا بلال، ای بلال مردم رو در مسجد جمع کن که رسول الله میخواهد برای مردم مسلمان سخن بگوید و برای اونها بگوید که پس از خود مواظب فتنه ها باشند. ای بلال بگو مسلمان ها در مسجدم جمع بشوند تا اگر کسی حقی بر محمد دارد بیاید حقش را بگیرد، که محمد تاب و توان حق کسی را در آخرت ندارد، در دنیا حقش را بگیرد. یا بلال هلم علی بالناس، مردم را بیاور. فاجتمع الناس فخرج رسول الله متعصبا به امامته، متوکیا علی قوسه، عصا به دست، حتی صعد المنبر، روی منبر نشستن، فحمد الله و اثنا علی ثم قال یا معشر اصحابی ای نبی کنت لکم، من چطور پیامبری برای شما بودم؟ علم و جاهد بین اظهاركم، من در میان شما جهاد نکردم؟ علم تکسر رباعیتی، دندونهای من خورد نشد؟ علم یعفر جبینی، آیا جبین من هم به خاک مالیده نشد؟ علم تسل الدماء علی حر وجهی، آیا بدن من هم مثل شما خونین نشد؟ حتی کنفت لحیتی، خون به محاسن من هم رسید. علم اکابد شدت و الجهد مع جهال قومی، دقت کنید رسول الله چی داره میگه. میفرماید آیا من سختی های متحمل نشدم با نادان های قوم خودم؟ الم اربط حجر المجاعه على بطني. آیا با شما گرسنگی را تحمل نکردم در شعب ابی طالب؟ قالوا بلا یا رسول الله، لقد كنت لله صابرا وعن منكر بلاء الله ناهيا فجزاك الله عنا افضل الجزاء. فرمود رسول الله وقال وانتم جزاكم الله. بعد اضافه فرمودن ان ربي عز وجل حكم و اقسم ان لا يجوزه ظلم ظالم. خداوند قسم ده که از هیچ ظالم نگذره، مبادا به هم دیگر ظلم کنیم، که رسول الله هم از ظلم میترسید. میفرماید که روز قیامت حتی اگر رسول الله ظلمی به کسی کنه، حق انسانی در گردنش باشه، او را هم متوقف میکنن. قفوهم انهم مسئولون. فناشدتكم بالله ای رجل منكم كانت له قبلی محمد مظلمتون الا قام فليقتص منه. هر کسی از شما حقی برگردنم دارد بیاید و قصاصش رو بگیره. فالقصاص في دار الدنيا احب الي من القصاص في دار الاخره على رؤوس الملائكة والأنبياء. فقام إليه رجل من أقصى القوم يقول سوادة بن قيس، فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله، فدات بشم أي رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك وبيدك القضيب الممشوق. عصایی در دست داشتی، تو روی شتر که سوار بودی، منم آمدم به استقبالت. فرفعت القضیب، این رو برداشتی و انت تورید راحله، میخواستی شترت رو حرکت بدی. فعصاب بطنی، به شکم من خورد اون عصا. ولا ادری عمدن او خطئن. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم معاذ الله أن أكون تعمدت. از خدا میبرم، به خدا پناه میبرم که عمدن من این کار کرده باشم. فرمود یا بلال قم الى منزل فاطمه، برو نزد دخترم فاطمه، اون عصا را بیاور. بلال میگه آمدم در خانه فاطمه زهرا را زدم. زهرایت هر آمد چی میخواهی بلال؟ میخواهم عصای رسول الله. قصه چیه؟ قصه رو که گفت، حضرت زهرا گریه کرد، رفت عصا را آورد، به دست بلال داد، بلال اون عصا را آورد، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادند. رسول الله فرمود ای سواده، این همون عصایی است که به شکم تو خورده، آیا میخواهی راه را قصاص کنی یا نه؟ سواده آمد گفت یا رسول الله، من وقتی که این عصا به شکمم خورد پیراهن بر تن نداشتم، لطف کن پیراهنت رو بردار، میخواهم بدنت رو ببینم، شکمت رو نگاه کنم، اونجا رو میخوام قصاص کنم. وقتی که پیراهن کشید، سواده اومد جلو، بوسه ای زد بر شکم رسول الله صلی الله علیه و آله. اون وقت رسول الله فرمود سواده، تو بگو به من، بالاخره از من گذشتی یا میخوای قصاص کنی رسول خدا را؟ سواده گفت یا رسول الله، گذشتم، عفو کردم تو را. اون وقت پیامبر علیه و آله سلم دستشون رو برداشتن، گفتن اللهم عفو عن سواده ابن قیس کما عفو عن نبی که محمد. محمد، همان گونه که سواده از رسولت گذشت و او را بخشید، ای خدا تو هم از سواده ببخش. ببینید این اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اما نمیدانم در کربلا چی شد که زینت دوش رسول الله یعنی حسین ابن علی را آنگونه همان امت ها از همان مردم مسلمان چیکار کردن با حسین زهرا، چیکار کردند با ریحانه رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله سلم که در زار بودن، حسن و حسین خود رو بر بدن مبارک جدشان انداختند. علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواست اونها را از روی بدن رسول الله بردارد. رسول الله فرمودن یا علی، حسن و حسین رو نگه دار تا اونها را ببویم، از بوی آنها سیر شوم. علی جان، حسن و حسینم را پس از من میکشم. بله، این رسول الله نسبت به حسن و حسین این گونه بود. اما در صحنه سوزان کربلا حسین زهرا را آن گونه تشنه لب، سرش را از تن شریفش جدا کردند. آمد خواهرش زینب بدن بی سر برادر رو که نگاه می کرد، فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از آل محمد قبول بفرما. بعد چه فرمود زینب کبرا؟ فرمود زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، زینت دوش نبی خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. وسيلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأحينا حياة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبنا ممات محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا من رأفته ورحمته وعونه ودعائه وخيره ما ننال به سعة من فضلك وفوزا عندك يا كريم يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. خدایا گرفتاری مسلمان ها هر کجا که هستند، به خصوص برادران فلسطینی ما، مرتفع بگردان. دشمنان اسلام نابود بفرما. آمریکا و اسرائیل دماغشون را به خاک ذلت بمال. خدایا علمای اعلام، مراجع عظام، همه اون کسانی که خدمت به اسلام میکنن بر توفیقاتشان بیفزا. اون کسانی که از این دنیا رفتند درجاتشون را عالی و عالی تر بفرما. خداوندا دلهای همه ما را به هم نزدیک بفرما، توفیق علم و عمل صالح و اصلاح بین الناس به همه ما عطا فرما، رزق و روزی همه ما بیفزا، مریضان را شفای عطا فرما. خدایا کسانی که از ما التماس دعا گفتند حاجاتشان را و به خصوص حاضرین در این مجلس حوائجشان را مستجاب بگردان. خدایا از تو می خواهیم ما را از این دنیا مبریم اگر اینکه از ما راضی شوی. و الی ارواح الشهداء و ارواح ذوی الحاضرین رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.